درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می کنم و جلسه 389 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 310 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی آغاز می کنم. بفریفتیم دوش و پرندوش به دستان، پرندوش یعنی پریشب. بفریفتیم دوش و پرندوش به دستان، خوردم دغل گرم تو چون عشوه پرستان. دی عهد نکردی بروم باز بیایم، سوگند نخوردی که بجویم دل مستان. گفتی که به بستان بر من چاشت بیایید، رفتی تو سحرگاه و ببستی در بستان. ای عشوه تو گرم تر از باد تموزی، وی چهره تو خوب تر از روی گلستان. دانی که دغل از چتو یاری به چه ماند، گرزان که تو را عشوه دهد کس گله کم کن. صد شعبده کردی تو یکی شعبده بستان، دانی که دغل از چتو یاری به چه ماند، در عین تموزی بجهد برق زمستان. گرزان که تو را عشوه دهد کس گله کم کن، صد شعبده کردی تو یکی شعبده بستان. بر وعده مکن صبر که گر صبر نبودی، هرگز نرسیدی مدد از نیست به هستان. ور نبکنم غمز و بگویم که سبب چیست، زانسان که تو اقرار کنی که سبب استان. معلوم میشه که این شعر رو بعد از یکی از دو نوبتی که شمس ناپدید شده بوده گفته، چون دو بار شمس از پیش مولانا رفته. یک بار رفته و بعد از دو سالی دوباره مولانا او رو پیدا کرده و برش گردونده. بار دوم دیگه رفته که بر نگشته. مولانا حالا همینو میگه، میگه شب گفتی که قرار ما باشه فردا صبح در بستان، ولی کو چی شد، چطور شد؟ این اشاره در این غزل آمده. اما در مثنوی، در مثنوی تا بیت 3022 خواندیم. داستان عشق صوفی بر سفره تهی رو میخوانیم، قصه عشق صوفی بر سفره تهی. و آن این بود که یک صوفی چشمش به یه سفره خالی آویخته از چنگک افتاد، سفره بدون غذا. شروع کرد خوشحالی کردن و پایکوبی کردن و دور خودش چرخیدن و بقیه هم اومدن با او هم دست و هم داستان شدن. یه کسی تعجب کرد، گفت سفره خالی که دیگه این حرفا رو نداره، شما دیوونه این مگه؟ این صوفی جواب او رو داد، گفت آقا شما که عاقلی برو دنبال چیزای مشپر کن. ما از دنیا نیستی رو بر هستی برگزیده ایم و ترجیح داده ایم. عاشقان را کار نبود با وجود، عاشقان را هست بی سرمایه سود. بال نو و گرد عالم می پرند، دست نو و گوز میدان می برند. آن فقیری کوز معنی بو یافت، دست ببریده همین زنبیل یافت. ما قبلن در همین دفتر سوم از قول مولانا، از زبان مولانا، حکایت یک شیخ زنبیل باف رو گفتیم که اسمش بود شیخ اقطع زنبیل باف. این دست نداشت، یه دست نداشت، ولی زنبیل می بافت. خدا به او عنایتی کرده بود که با بی دستی زنبیل بافی می کرد. وقتی یه بویی از معنا، از حقیقت کسی برده باشه، عنایتی خدا بهش کرده باشه، حکایتش میشه همون آدم بی دستی که هنر زنبیل بافی ازش برمیاد. یعنی با تهی دستی کار میتونن بکنن. آن فقیری کوز معنی بو یافت، دست ببریده همی زنبیل بافت یا زنبیل یافت. عاشقان اندر عدم خیمه زدند، چون عدم یک رنگ و نفس واحدند. میگوید که مقر و مستقر و مأوای عاشقان عدمه، خیمگاه عاشقان عدمه. اونا ساکنان شهر نیستین، دنبال این نیستن که یه چیزی برای خودشون پیدا کنن. عاشقان اندر عدم خیمه زدن. انبیا برای اینکه تو این دنیا به هستی های این دنیا برسن قیام نکردن. اون وقت این عاشقان همه یکی هستن، یک رنگن، نفس واحدن، همه مثل اینکه یه نفرن، اصلا اختلافی ندارن. یادمون هست که امام خمینی فرمودن اگه همه انبیا در یک اتاق جمع بشن با هم اختلاف و دعوایی پیدا نمی کنن. هر جا شما دیدی اختلاف و دعواست، بدون که هوای نفس در کاره، خدا نیست. انبیا هیچ وقت با هم دیگه دعواشون نمیشه. لا نفرق بین احد من رسله، همه یکی هن، فرق نمی کنه. چرا؟ چون مبناشون عدمه، دست کشیدن از حطام دنیاویه. چون صرف نظر کردن مبنای کارشونه، همه یک رنگ میشن، یکی میشن. چرا؟ چون در عدم تمایز نیست. در فلسفه میگویند که لا میز فی الاعدام من حیث العدم. در منظومه حاجی سبزواری در باب احکام وجود و عدم این حکم فلسفی مطرح میشه که لا میز فی الاعدام من حیث العدم، یعنی نیستی از اون جهت که نیستیه هیچ فرقی، هیچ نیستی با نیستی دیگه نداره، هیچ نیستی نسبت به نیستی دیگه امتیازی نداره، چون چیزی نیست که امتیازی داشته باشه. این تمایز، تفاوت، بالا پایینی، اینا اصلا در نیستی راه نداره. نیستی یه مفهوم واحده دیگه. میز یعنی تفاوت و امتیاز و چندگونگی. چندگونگی در عدم نیست. مولانا همین قاعده در ذهنشه، میگه عاشقان اندر عدم خیمه زدن، چون عدم یک رنگ و نفس واحدن. عدم یک رنگیه، عدم وحدته، نفس واحدن همه عاشقان، همه یکیان. شیرخاره کی شناسد ذوق لوت، مر پری را بوی باشد لوت و پوت. آدمی کی بو برد از بوی او، چون که خوی اوست ضد خوی او. یابد از بو آن پری بوی کش، تو نیابی آن ز صد من لوت خش. میگوید که هر کسی نمیتونه معنی این حرفو بفهمه. به یه عده بگن آقا یه کسایی هستن از فانی شدن این وجود مادی دنیوی خودشون خوشحالن، ذوق و شوق دارن. این آدم اصلا نمیفهمه یعنی چی. مولانا هم که بله، شیرخواره کی شناسد ذوق لوت. لوت یعنی غذا. بچه شیرخوار میتونه بفهمه که این بزرگ سالا که دور سفره نشستن و مزه های گوناگون و از غذاها میچشن و لذت میبرن چه حالی دارن؟ نه، برای اینکه اصلا به اون درجه نرسیده. شیرخواره کی شناسد ذوق لوت. ذوق یعنی مزه. مر پری را بوی باشد لوت و پوت. پری یعنی جن، لوت و پوت هم یعنی غذا، همون لوته. لوت و پوت یعنی غذا مزا. آره، میگه که اجنه پریان، اونا که غذا نمیخورن بو میکشن، بوی غذا غذای اوناست. باید پری باشی تا اونجور بتونی از بو تغذیه بکنی. آدمی کی بو برد از بوی او، چون که خوی اوست ضد خوی او. میگه هیچ وقت آدم نمیتونه بفهمه که جنیان چطور تغذیه میشن با بو. علتش هم اینه که سرشت آدمی ضد سرشت جنه، چون تعبیر قرآن اینه که بشر از خاک آفریده شده، یعنی از ماده، و جن از آتش. حالا شما بگو انرژی، نخواستی هم نکن، میشه گفت، چون آتش یه مصداق بارز انرژیه. برحال اینا دو تا خمیر مایه دارن. اون جنی که خمیر مایش از آتشه، همین بویی که بهش میرسه غذای اونه. ولی آدم نه، با بو سیر نمیشه. آدمی کی بو برد از بوی او. بو بردن اولی به معنای فهمیدنه. نه، آدم نمیفهمه این بویی که جن میگه من با این بو سیر میشم چطوری ممکنه، چون که خوی اوست ضد خوی او. اینا با هم دیگه متضاد طبیعتشون. یابد از بو آن پری بوی کش، تو نیابی آن ز صد من لوت خش. میگه اون بهره‌ای که پری بوی کش میبره، اون یه بهره‌ایه که تو از صد من غذای خوشمزه نمیتونی ببری. چرا؟ چون تو اون قابلیت رو نداری. اون یه خصوصیتی داره که بو برای او از صد من غذا برای تو بهتره. بهره‌ای که او از بو میبره، تو از صد من غذای خوشمزه نمیبری. یابد از بو آن پری بوی کش، تو نیابی آن ز صد من لوت خش. حالا مثال از اصحاب حضرت موسی و فرعونیان میزنه. پیش قبطی خون بود آن آب نیل، آب باشد پیش سبطی جمیل. جاده باشد بحر ز اسرائیلیان، غرقگه باشد ز فرعون عوان. خب ما یادمون هست، میدونیم که وقتی که یادمون هست یعنی قبلا گفتیم که حضرت موسی بنی اسرائیل رو که حرکت داد و کوچ داد، فرعونیان تعقیب کردن اینا رو و موسی دید که جلو رود نیل، پشت سرم فرعون، چیکار کنه؟ رسیدن به اون نیل دریا صفت، دریاوار، نیل پهناور. این رودخانه برای اینا جاده شد، باز شد، دو طرف آب کنار رفت. موسی و بنی اسرائیل از وسط آبی که دو شقه شده بود از خشکی عبور کردن، رد شدن. اینا سپتی بودن، بنی اسرائیل. فرعونیان قبطی بودن، پشت سر اونا رسیدن. فکر کردن که اونا هم مثل بنی اسرائیل میتونن پا بگذارن توی خشکی و عبور کنن. وارد شدن، فرعون هم وارد همین مسیر شد و آب همه رو غرق کرد. برای بنی اسرائیل این نجات بود، جاده بود، آب بود. برای فرعونیان غرقگاه بود و خون بود به جای آب، چون خونشون اونجا ریخته شد. پیش قبطی خون بود آن آب نیل، آب باشد پیش سبطی جمیل. یعنی یه واقعیت، یکی میفهمه یکی نمیفهمه، یکی براش یه چیزه یکی براش یه چیز دیگه. زده هم جاده باشد بحر ز اسرائیلیان. ز اینجا یعنی برای، برای بنی اسرائیل بحر جاده میشه، ولی برای فرعون عوان چی؟ عوان یعنی آجان، یعنی پلیس، یعنی متکبر. منظور مولانا اینه، غرقگاه برای فرعون. جاده باشد بحر ز اسرائیلیان، غرقگه باشد ز فرعون عوان. یعنی همین جاده برای فرعون میشه غرقگاه. حالا حکایت یعقوب و یوسف رو پیش میکشه. مخصوص بودن یعقوب علیه السلام به چشیدن جام حق از روی یوسف و چشیدن بوی حق از بوی یوسف و حرمان برادران و غیرهم از این هر دو. دیگه روشنه معنای این عبارت. ما اگه اشعار رو معنا کنیم معنی عبارت هم کردیم. آنچه یعقوب از رخ یوسف بدید خاص او بود آن، به اخوان کی رسید. میگوید که هم یعقوب یوسف رو میدید هم برادراش، ولی آیا اون چیزی که یعقوب از دیدن یوسف میفهمید برادرام همون رو میفهمیدن؟ اگه برادرها یوسف رو از چشم یعقوب میدیدن، اون معنایی که یعقوب میفهمید از دیدن یوسف اگه برادرها میفهمیدن، که دیگه اونو تو چاه نمینداختن. یه بویی، یه حقیقتی در یوسف بود که فقط یعقوب میفهمید، یه لطفی، اما برادرها نمیفهمیدن، میگفتن یکی ما یکی اون. آنچه یعقوب از رخ یوسف بدید خاص او بود آن، به اخوان کی رسید. اون اختصاص به یعقوب داشت. برادرای یوسف بی بهره بودن از این قدرت تشخیص. این ز عشقش خیش در چه می کند، وان بکین از بهر او چه می کند. میگه در نتیجه این تفاوت، نتیجه این تفاوت اینه که برادرای بی بهره از معرفت برای یوسف چاه میکنن، اما یعقوبی که بصیرت داره و معرفت داره از فراق یوسف خودش تو چاه زندانی میکنه، یعنی زندگی برای او چاه میشه، بیت الاحزان میشه. یکی اونطوری، یکی اینطوری. سفره او پیش این از نان تهیست، پیش یعقوب از پر کو مشتهیست. این برادرها که به یعقوب میگفتن که چه خبرته که انقدر عاشق یوسف هستی، اونو بیشتر از ما دوست داری، اینا همون بلفضولی هن که میگفت این سفره خالی که نونی توش نیست، شما چی تو این سفره دیدید که اینقدر به ذوق و شوق اومدین؟ اون نمیفهمید که یعقوب تو این سفره چی میدیده، چون او چشم بصیرت نداشت، سفره رو خالی میدید. ولی یعقوب که اشتها داشت، یعقوب که طلب داشت، یعنی تشنگی داشت، یعقوب که گیرندگی داشت، استعداد درک داشت، این سفره براش پر بود. مشتهی بود یعقوب، یعنی اشتها داشت، یعنی پذیرندگی داشت یعقوب، لیاقت درک داشت. سفره او پیش این از نان تهی است، پیش یعقوب از پر کو مشتهی است. روی ناشسته نبیند روی هور، لا صلات گفت الا به طهور. میگه آدم ناپاک، این لیاقت دیدن حورالعین رو نداره. روی ناشسته نبیند روی حور، کسی که آلوده است، چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است. پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. روی ناشسته نبیند روی حور. خدا گفته که لا صلات الا به طهور. لا صلات گفت الا به طهور، یعنی پیغمبر گفته از قول خدا. لا صلات الا به طهور یعنی چی؟ یعنی نمازی که وضو نداشته باشه و با آب طاهر کننده، آب طهور وضو حاصل نشده باشه، اون نماز نماز نیست. یعنی نماز بی طهارت باطله. در شرح لمعه کتاب الطهاره اولین عبارت اینه: الطهارتو استعمال و طهور مشروطم به نیه. طهور حالا در حالت معمولی آبه، در جایی هم که آب نباشه خاکه که تیمم میکنن، این طهوره. خدا گفته که لا صلات الا به طهور، یعنی شرط درستی نماز اینی که خودتو طاهر کنی، از انواع نجاسات خودتو پاک کنی، غسل کنی، وضو بگیری، اگه بدنت نجسه اون رو بشوری، غسل کنی، بشوریش، پاکش کنی. شرط نماز پاکیه. مولانا این رو به معنای عرفانی تفسیر میکنه بدون اینکه منکر معنای ظاهری فقهیش بشه. بله، آب است و پاکی و اینا، ولی میگه نماز حقیقی اینه که خودت رو از کثافت‌ها و نجاست‌ها و چرک‌های درونی پاک بکنی. اگه میخوای اون نماز نماز حقیقی بشه، همونطور که خودت رو از آلودگی‌های ظاهری باید پاک کنی، از آلودگی‌های باطنی هم باید پاک کنی. حسد و بخل و حرص و کینه و همه این آلودگی‌های درونی، دروغگویی و نفاق و این جنود ابلیس، اینا که در درون تو هست، اینا رو باید پاک کنی. لا صلات الا به طهور. حالا یه لایش طهور ظاهریه که همین آبی که باش پلیدی رو از ظاهر خودت دور میکنی، یک طهور هم هست که باید پلیدی رو از باطن خودت دور کنی. او وقت اون کار رو بکن، ببین تو، ببین که این دم سبحان به کجاهات رساند، ببین وقت اون موقع نماز با تو چی کار میکنه. روی ناشسته نبیند روی حور، لا صلاته گفت الا به طهور. عشق باشد لوت و پوت جانها، جو از این روی است قوت جانها. جو یوسف بود آن یعقوب را، بوی نانش میرسید از دور جا. میگوید که غذای جان چیه؟ غذای جان که این پلوچلو نیست، عشقه. لوت و پوت جان، رزق و روزی و خوراک جان، عشقه. عشق یعنی چی؟ خواستن، خواهندگی، تشنگی. بعد میگه واسه همینه که گرسنگی قوت جانه. شما اگه میخوای جان رو پرورش بدی، گرسنش نگهدار. مایه رشد جان اینه که هرچی خاص بهش ندی. باز همون روزه. جوع، گرسنگی از این روی است، به این علت که خوراک جان گرسنگیه. یعنی ظاهرش غیر قابل فهم دیگه، چطور گرسنگی خوراک میشه برای او؟ چون این خواستن اصلا غذای اوست. عشق باشد لوت و پوت جانها، جو از این روی است قوت جانها. بعد میگه حضرت یعقوب اشتیاق به یوسف داشت، گرسنه یوسف بود. اون وقت این گرسنگی، این اشتیاق به یوسف، یعقوب رو به مقامی رسونده بود که بوی یوسف رو از صدها فرسنگ دورتر میشنید. بوی نان، اینجا نان یعنی همون یوسف، بوی نانش میرسید از دور جا. اشاره به داستانی است که در قرآن آمده. خب داستان چیه؟ بعد از اینکه این برادرها رفتند و یک چندین بار رفتند و یوسف اونا رو میشناخت و اونا یوسف رو نمیشناختن، بسا که بین خودشونم به زبون اهل کنعان با هم حرف میزدن و یوسف چون به زبان اهل مصر صحبت میکرد، اینا هیچ متوجه نبودن که یوسف زبون اینا را میدونه. بین خودشون یه حرفایی اگه میزدن یوسف میفهمید ولی به روی خودش نمی آورد. چندین بار که رفتند و آمدند، بالاخره فهمیدن که این بزرگی که کار به دست اوست یوسف و برادر خودشونه. قالوا لأنت یوسف، تو یوسفی؟ این معارفه که صورت گرفت، یوسف پیراهن خودش رو داد به اینها، گفت اینو ببرید و بر چهره پدرم یعقوب بمالید تا او چشمهاش بینا بشه. این کاروان در راه بود، هنوز از مصر به کنعان نرسیده بود. یعقوب که تو خونه خودش در کنعان بود به اهل خانه گفت که انی لعجد و ریح یوسف لولا ان تفندون، گفت اگه منو ملامت نکنین، سرزنشم نکنین، من میخوام بگم که من بوی یوسفو میشنوم، من دارم بوی یوسف میاد. حالا بعد سالها دوربریاش گفتن که هنوز گیجی. قالو تالله انک لفی ضلال قدیم، اگه آیه رو درست بخونم، گفتن به خدا قسم که همون گمراهی کهنه، همون گیجی کهنه که 30 ساله که گیج اون هستی، این همونه. بوی یوسف کجا بود؟ حالا مولانا میگه که جوع یوسف بود آن یعقوب را، بوی نانش می رسید از دور جا. آن که بستد پیرهن را می شتافت، بوی پیراهان یوسف می نیافت. وان که 100 فرسنگ زان سو بود او، چون که بود یعقوب می بوید بو. میگه این آدمی که حالا برادر یوسف بود یا هر که دیگه بود، پیرهنو بهش داده بودن که ببر این رو واسه یعقوب، برای یعقوب ببر، پیرهن رو استانده بود، دریافت کرده بود و شتابان داشت میرفت به سمت یعقوب، این بوی از این پیرهن بوی نمیفهمید. آن که بستد پیرهن را می شتافت، بوی پیراهان یوسف می نیافت. وان که یعنی یعقوب 100 فرسنگ زانسو بود او، 100 فرسنگ اون طرف در بود، چون که بود یعقوب می بوید بو، اون بو رو می فهمید. چرا می فهمید؟ چون یعقوب بود. یک یعقوبی باید باشه تا بوی یوسف رو بفهمه. اون پیران دست همه بود، کسی اون بو رو نمی فهمید. ای بسا عالم ز دانش بی نصیب، حافظ علم است آن کس نی حبیب. مستمع از وی همی یابد مشام، گرچه باشد مستمع از جنس عام. زان که پیراهان به دستش آری است، چون به دست آن نخاسی جاریه است. جاریه پیش نخاسی سرسری است، در کف او از برای مشتری است. مولانا میگه که خیلی عالم ها هستن، علم تو دستشونه، اما از علم بی نصیبن. درست مثل همون آدمی که پیران یوسف تو بغلشه، بهش دادن ببره، پیرهنو گرفته، همراه پیرهنه، ولی بوی پیرهن رو درک نمی کنه. عالمایی هم هستن، حفظن مطالبو، استدلال میکنن، بحث میکنن، اما اینا بی نصیبن از علم، درست مثل همون حامل پیراهن یوسف، ای بسا عالم ز دانش بی نصیب. این آدم ها حکمشون چیه؟ اینا حافظ علمن، یعنی علم رو حفظ کردن، اما حبیب علم نیستن، یعنی عاشق علم نیستن، جانشان با علم یکی نشده. این شبیه همون تشبیه قرآن دیگه، در سوره جمعه مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل حمار يحمل اسفارا، یعنی عالمی که حرف زیاد میزنه، حفظ کرده و استدلال میکنه، فکرش مشغول به علمه، اما دلش باور نداره به اون حقیقت علم، این مثل چارپاییه که بارش پر کتاب باشه، اونم علم داره با خودش میبره دیگه، ولی اون چارپا بهره میبره از این علم. خیلی عالما هستن، اینا علم حمل میکنن، ولی حکایتشون حکایت همون چارپای بیبهره از علمه. ای بسا عالم ز دانش بی نصیب، حافظ علم است آن کس، نی حبیب. این عاشق نیست، حبیب نی، عاشق علم نی. گاهی میشه که این آدما یه مستمعهایی دارن، یه کسایی میان پای درس اینا، اونا آدمای معمولی ان، عوامن، اونا بهره میبرن، خود اینا بی بهره میمونن. مستمع از وی همی یابد مشام، یعنی از این علمی که این عالم داره، اون مستمعی که تازه اومده داره گوش میکنه، اون حقیقت رو میفهمه، اما عالم خودش بی بهره است. مستمع از وی همی یابد مشام، گرچه باشد مستمع از جنس عام. این مستمع ممکنه که از عوام باشه، جنس عام باشه، ولی بعضی وقتا این مستمع ها نکته رو میگیرن که عالم نگرفته. چرا عالم بی بهره است؟ زان که پیراهان به دستش آریه است، چون به دست آن نخاسی جاریه است. نخاس در قدیم به برد فروش میگفتن، همونطور که امروز حالا بلا تشبیه بنگاه معاملات ملکی است، مردم ماشینای گرون قیمت رو میبرن اونجا میذارن، یه عده ای هم میرن ماشینا رو میخرن، یه دلالی هم به قول امروزی ها کمیسیون به اون صاحب بنگاه میدن. این همین قاعده در قدیم بوده برای فروش غلام و کنیز. کنیز رو بهش میگفتن جاریه. اون وقت نخاس که اینجا مولانا بهش میگه نخاسی، این صاحب این کنیزا که نبوده که، این کنیزا رو برده بودن تو مغازه او نشونده بودن، صاحبش کس دیگه بوده، آریه میذاشتن، یکی دیگه میمده میخریده. میگه آدم بی بهره از علمم، حکایت همون بنگاداریه که کارش برده فروشیه، این کنیزا هیچ کدوم مال او نیستن، او هم هیچ بهره ای از اینا نداره، موقتی دستش سپردن، بعدم از دستش میره. زان که پیراهان به دستش آریه است، این مثال همون برادرای یوسف، چون به دست آن نخاسی جاریه است، این حکایت اون کنیزایی است که دست فروشنده کنیزا هستن، دلالای فروش کنیز. جاریه یعنی کنیز پیش نخاسی سرسری است، سرسری یعنی موقت. آریه در کف او از برای مشتری است، این که پیش اونه برای اینی که براش مشتری پیدا کنه، یعنی مال خودش نیست. بعضی عالما هم همینطورن، علم زیبا پیشش هست اما خودش بهره ای نمیبره، یک کسی دیگه میاد اون علم از اون میگیره، او بهرشو میبره.
آتش است این بانگ ناگهان نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
قسمت حق است روزی دادنی، هر یکی را سوی دیگر راه نی. میگه خدا به هر کسی یه روزی میده، خدا تقسیم میکنه روزی رو، قسمت میکنه، به یکی روزی میده به یکی نمیده، و اونی که روزی گرفته با اونی که روزی نگرفته اینا جدا هستن از هم، اینا راه ندارن به هم دیگه. قسمت حق است روزی دادنی، هر یکی را سوی دیگر راه نی. یک خیال نیک باغ آن شده، یک خیال زشت راه این زده. آن خدایی که از خیالی باغ ساخت، و از خیالی دوزخ و جای گداخت. میگه خدا اندیشه های مختلف داده به مردم، به یک کسی یک افکار و اندیشه هایی داده که این خیالات، این افکار باغ اونه، یک کس دیگه ای خیالات زشت آیدش شده و این خیالات زشت راهزن او شده، بیچارش کرده، توهی دستش کرده. این روزی خداست، خدا به یکی اینو میده به یکی اونو. البته خدا بی حسابم نمیده ها، یعنی اینطور نیستش که قرعه کشی بکنن بی جهت به یکی آسایش و آرامش و عاشقی و معرفت بدن و بی جهت به یک کسی خیالات زشت و اینا، اینطور نیست. قرآن بخونی مکرر میگه و ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. خدا بناش این نبود که به مردم ظلم بکنه، خودشون به خودشون ظلم میکردن، یعنی یک کاری میکردن که اون وقت خدا به یکی خیال خوب میداد به یکی خیال بد میداد، به یکی اطمینان میداد، آرامش میداد، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، به یکی هم تشویش میداد، نگرانی میداد. یک خیال نیک باغ آن شده، یک خیال زشت راه این زده. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، یه عده اینجوری یه عده اونجوری. آن خدایی که از خیالی باغ ساخت، از خیالی دوزخ و جای گداخت، یعنی یه جور خیالات باغ و بهاره، گل و ریحانه، یه جور خیالات جهنمه، جای گداخته، یعنی طرف آتش میگیره، داره ذوب میشه، میسوزه. پس که داند راه گلشنهای او، پس که داند جای گلخنهای او. دیدبان دل نبیند در مجال، که از کدامین رکن جان آید خیال. گر بدیدی مطلعش را ز احتیال، بند کردی راه هر ناخوش خیال. میگوید که راه‌های گلشن خدا و جای گلخن خدا پوشیده است. گلشن و گلخن رو در ادبیات قدیم متضاد به کار می بردن، ضد هم. گلشن یه جای پاکیزه زیبای خوشبوی پرگل، گلخنم جای آشغال، اون جایی که خار و خاشاک به درد نخور رو می بردن انبار می کردن روی بام حمام ها تا بسوزونن آب حمام گرم شه. اونو می گفتن گلخن، ضد گلشن. حالا میگه نه کسی راه گلشنهای خدا رو میدونه، نه کسی جای گلخنهای خدا رو. پس که داند راه گلشنهای او؟ پس که داند جای گلخنهای او؟ دیدبان دل نبیند در مجال، که از کدامین رکن جان آید خیال. میگه ما هر کاری بکنیم نمیتونیم بفهمیم این اندیشه هایی که به ذهن ما میاد بعضیاش مایه خوشی و آسایش و آرامش ماست و بعضیاش مایه بیچارگی و تشویش ما و جهنم میشه زندگی برامون. ما نمیفهمیم اینا از کجا پیدا میشه. دیدبان دل یعنی انسان اصلا مجالی نمیبینه، فرصت و امکانی نداره که بفهمه خیال از کدامین رکن جان حاصل میشه و آید میشه. دیدبان دل نبیند در مجال، که از کدامین رکن جان آید خیال. گر بدیدی مطلعش راز احتیال، بند کندی راه هر ناخوش خیال. میگوید که اگر انسان میتونست محل ورود خیالات رو پیدا کنه، میتونست بفهمه که راه ورود این اندیشه ها به ذهنش چیه، یک حیله و تدبیری میتونست به کار ببره که زادگاه و خاصگاه این اندیشه ها رو کشف بکنه، خب دیگه کار آسون میشد. میرفت جلوی خیالات ناخوش رو سد میکرد، میبست. اگر انسان میتونست بفهمه که مسیر ورود اندیشه ها و خیالات ناخوش به ذهن او کجاست، خب یه قرصی میخورد که جلوی اونا رو میگرفت، راهشو میبست. ولی نمیتونه، یعنی چون شما ممکنه به یه دنیایی مسلط باشی ولی اختیار ذهن خودتو نداشته باشی، یعنی نتوانی جلوی ورود یه فکر به ذهن خودتو بگیری. ماییم که در اختیار فکریم، فکر در اختیار ما نیست. این نکته بسیار مهمیه. یعنی اون موقعی هم که میخوای فکر کنی که چجوری فکر کنی، اول فکر بوده بعد تصمیم. این که چه فکری به ذهنت بیاد که به موجب اون بتونی فکر خودت رو کنترل کنی، این در اختیار تو نیست. این که فکر بر آدم چجوری پیدا میشه، این ارادی نیست. اگه انسان میتونست به میل خودش فکر برای خودش ایجاد کنه، همه مردم متفکر میشدن، همه مردم کاشف میشدن، همه مردم مخترع میشدن. اصلا معلوم نیست فکر از کجا پیدا میشه. یعنی انسان نمیتونه راه ورود فکر به ذهن خودش رو بشناسه و راه ورود رو ببنده. گر بدیدی مطلعش را، مطلع یعنی محل ظهور، گر بدیدی مطلعش را ز احتیال، یعنی با تدبیر، با حیله. حیله اینجا معنی منفی نی، یعنی با یه ابزاری، با یه سازوکاری. احتیال اینجا معنی سازوکاره. بند کردی یعنی میبستی، مسدود میکردی راه هر ناخوش خیال. آدم خیالش راحت میشد، در همه افکار ناراحت کننده رو میبست به روی خودش. ولی نیست، ما همچین اختیاری نداریم. کی رسد جاسوس را آنجا قدم، که بود مرصاد و در بند عدم. میگه انسان قدرت اینو نداره که جاسوس بفرسته اونجا. پای جاسوس به اون ورودی خیالاتی که روزی خداست و متفاوته، خیالات خوش و ناخوشه، پای جاسوس اونجا نمیرسه. یعنی کسی نمیتونه خبرگیری کنه که این داره از کجا میاد. اونجا در بند عدمه. در بند یعنی قرقگاه. کلمه در بند یه جایی که حریمه. قدیم کوچه هایی که شبا درشون میبستن میگفتن در بند، که شب حریمه، قرقه. شیراز تا این اواخر کوچه ها بود که مثلا در بند مشیر، آره، در بند مثلا قاآنی، در بند کی. این کوچه رو که میبستن میگفتن در بند. جاهایی که صعب العبور بود میگفتن در بند، مثل در بند تهران، در بند قفقاز. اون جاها در بند، در جغرافیا هم به جاهایی میگن که حریم باشه و قرق باشه و ورود به اونجا ممکن نباشه. مرصادم یعنی برج نگهبانی، کمینگاه. میگه این دست جاسوس، پای جاسوس، پای خبرگیر به اون منطقه نمیرسه. اونجا در بند عدمه، اونجا قرقگاه عدمه، اصلا دیگه فراتر از حد ماست، لامکانه. اونجا به یه عالم دیگه ای تعلق داره. اون میاد و میاد وارد دل و جان شما میشه. دامن فضلش به کف کن کوروار، قبض اعما این بود ای شهر یار، یا ای شهر یار، حالا هر کدوم خونده بشه. بله، میگوید که کورا چطور چنگ میزنن یه چیزی رو میگیرن، نمیبینن، ولی وقتی بهشون داده میشه میگیرن. اینو میگن قبض اعما. قبض یعنی تو مش گرفتن. قبض اعما کن یعنی مثل کورا برو این فضل رو کسب کن. تو کوری، نمیدونی از کجا داره میاد، ولی به یه کوری چیزی بدن میگیره دیگه. ای عزیز اینجوری رفتار کن. دامن او امر و فرمان وی است، نیکبختی که تقا جان وی است. میگه دامن خدا چیه؟ من که میگم برو دامن خدا رو بگیر. دامن خدا امر و نهیشه، امر و فرمانشه، اطاعتش کن. دامن خدا رو میخوای به کف بیاری، اطاعت خدا رو بکن. خوش به حال اون کسی که تقوا داره. ببینید همه اینا چه درس پاکیزه‌ای میگیره آخر ازش. میگه جمع‌بندی من اینه که دامن خدا امر و فرمان خداست. دامن او امر و فرمان وی است، نیکبختی که تقا جان وی است. ای خوش به حال اون آدم سعادتمندی که تقوا جانش شده، یعنی تقوا تو جانش نفوذ و رسوخ کرده. آن یکی در مرغزار و جوی آب، وان یکی پهلوی او اندر عذاب. او عجب مانده که ذوق این ز چیست، وان عجب مانده که این در حبس کیست. هین چرا خشکی که اینجا چشمه هاست، هین چرا زردی که اینجا صد دواست. همنشینا هین درا اندر چمن، گوید ای جان من نیارم آمدن. میگه دو تا آدم رو در نظر بگیر، کنار یه مرغزار و جوی آبی نشستن، یکی لذت میبره یکی در عذابه. آن یکی در مرغزار و جوی آب، وان یکی پهلوی او اندر عذاب. او عجب مانده که ذوق این ز چیست. این آدمی که ناراحته، هیچ بهره‌ای از این باغ و بستان و جوی آب و مرغزار نمیبره، نگاه به این یکی میکنه، میگه این به چی دل خودش خوش کرده، ذوقش چیه اینقدر سرخوشه؟ او عجب مانده که ذوق این ز چیست، وان عجب مانده، اون یکی هم از اون طرف وان عجب مانده که این در حبس کیست. میگه کی چشم اینو بسته، کی اینو اینجوری محبوس کرده که نه بویی به مشامش میرسه نه بهره میبره، این به اون، اون به این. هین چرا خشکی که اینجا چشمه هاست؟ این میگه که این چطور احساس آب و جوی چشمه نمی کنه، اینجا رو خشک میبینه، خودشو محبوس میبینه، این همه چشمه رو نمیبینه، چطور اینجا اینقدر زردی داره، ناراحتی داره، زرد رویی داره، بیماری داره، اینجا صد دواست، چطور خودشو معالجه نمی کنه؟ یعنی اون آدم که حقیقت رو میفهمه، بهره میبره، تعجب میکنه که چطور این آدم نه جوی آب رو تشخیص میده نه دارو رو تشخیص میده. هین چرا خشکی که اینجا چشمه هاست، هین چرا زردی که اینجا صد دواست. همنشینا هین درا اندر چمن، هی بهش میگه که بابا اینجا چمنه، بیا تو. اون چی جواب میده؟ گوید ای جان من نیارم آمدن، میگه که نمیتونم بیام، طاقت ندارم، قدرت این که من گیرم نمیتونم بیام تو، تو منو دعوت میکنی، من قدرت آمدن ندارم. این بیتی که آخر سر آورده مقدمه یه حکایت دیگریه که درست شرح همین بیت آخره. ما اون حکایت رو انشالله به نوبت دیگری وا میگذاریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.